را تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب وقت جلسه 6 صفحه 265 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
از خلاصه مسئله اول این است که مال موقوف تارتن عبد و حیوان است و تارتن زمین و ملک. اگر عبد و حیوان باشه تارتن وقف خاص، تارتن وقف عام است. اگه وقف خاص باشه مخارج عبد و حیوان به دوش موقوف علیهم است و اگر وقف وقت عام باشه فرمودن در این صورت مخارج رو از درآمد عبد و حیوان کسر میکنند. اگه چیزی باقی موند اگر درآمد چیزی باقی موند بقیه شو به موقوف علیه میدهند. یه سوال از کردیم مطرح شد، اگر آمد و درآمد عبد و حیوان از مخارجش کمتر شد، میفرماید در این صورت بقیه مخارج رو باید از بیت المال تأمین کنند. اگه بیت المال بودجه نداشت این عبد و حیوان میشن محتاج، وظیفه همه مکلفین است که زندگی اونها رو تأمین کنند. در همین جا میفرمایند اگر عبدی که وقف شده بمیرد مخارج تجهیز و تکفینش مثل نفقه شد. یعنی اگر وقف خاص موقوف علیه این باز بدن، اگر وقف عام منفعتی ازش مونده از اون منفعت بدن، اگه نیست از بیت المال. یک صورت. صورت دوم این است که مال موقوف زمین و ملک باشه. اینجا تارتن واقف راه نفقه رو مشخص کرده در صیغه وقت. خب اینجا به همون شکلیست که واقف مشخص کرد. مثلا معمول هستش مدرسه علمیه رو وقف میکنن، 4 تا مغازه رو هم در کنارش قرار میدن یا یک زمین و آب رو قرار میدن که مخارج این مثلا مدرسه خرج تعمیرات و غیره رو از اون مغازه ها تعمیر کنن. خب این شرط کرده درست. اما اگر واقف شرط نکرده بود یا بگید مشخص نکرده بود مخارج رو، راه تأمین مخارج رو، می‌فرمایند در این صورت از درآمد خود مدرسه یا زمین باید تأمین کنند مخارجش. اگر مخارجش اگه درآمدش کفاف نمی کند و به اندازه مخارجش نیست، اینجا لازم نیست مردم از جیبشون پول بدن و کامل کنند مخارج اون موقوفه را. سوال: چه فرق است بین صورتی که مال موقوفه عبد باشه که تأمین مخارجش بر مردم لازم بود، و بین اینجا که زمینه یا ساختمونه، این تأمین مخارجش بر مردم واجب نیست؟ خب باز آقایون بفرمه چی میگه؟ چطور؟ وقت در حیوان هم همی جوره یا نه؟ بله؟ نه، بسیار جواب درست و می فرمایم تفاوت این است که عبد و حیوان نفس محترمه هستند، حفظ جانشون واجبه، چه مال موقوفه باشن چه نباشن، ولیکن زمین و عقار و نمیدونم مغازه و امثال اینها نفس محترمه نمی باشه. در پایان یه نکته رو ذکر می کنم، در پایان مسئله اول، اون نکته این است که اگر عبد و بندهی کور شد، عبد و بندهی که وقف شد کور شد یا مبتلا به مرض جذام شد و یا زمینگیر شد، اینجا این عبد آزاد میشه و وقف هم باطل میشه. دیگه موقوفان علیهم نفقه او را هم لازم نیست بپردازن، نفقه او از بیت المال تأمین میشه. این مسئله اول. مسئله دوم، اگر کسی مالی رو وقف کنه فی سبیل الله یا فی سبیل الخیرات به این عنوان، می فرماین قول اصح این است که این مال خرج می شود در تمام سبل خیر، مثل راهسازی، مسجدسازی، ساختن مدرسه، نمیدونم حمام و امثال اینها. در این مسئله دو سه قول ضعیف هم هست که در کتاب الزکات هم اشاره کرده اید. ممکنه بعضی میگن سبیل الله اختصاص به جهاد داره، بعضی میگن اختصاص به جهاد و حج عمره داره، این دو قول ضعیفه. سبیل الخیر رو هم بعضی میگن راه خیر انصراف داره به فقرا و مساکین، اونم اولا فقرا و مساکین قوم و خیش، بعد دیگران. ولی خب اینا اقوال ضعیفی، قول اصح همان است که سبیل الله مطلق است، تمام مصالح عمومی مردم رو شامل می شود. و هنا مسائل: الاولا نفقت العبد الموقوف و الحیوان الموقوف علی الموقوف علیهم. مسئله اول رو ما درست تقسیم کردیم، مال موقوفه تارتن عبد و حیوانه تارتن زمین و ملکه. اگر قسم اول باشه اقسامی داره که بیان کردیم، حالا عبارت هم همون اقسام رو به شکلی ذکر می کنم. مسئله اول نفقه عبد موقوف و حیوان موقوف بر موقوف و علیهم است، امکان و معینین، اگه مشخص باشن، اگه وقت خاص باشه. چرا باید اونها مخارج عبد و حیوان رو بدن، نفقه اونها رو بدن؟ لانتقال الملک الیهم، چون ملکیت مال موقوفه از واقف به اونها منتقل شده. و هی تابعتون له، و این نفقه تابع ملکه، هر کسی مالک یک چیزی است، نفقه و مخارجش هم به عهده او خواهد بود. اینجا موقوف علیه مالک این ملک هستن، نفقه رو هم اونها باید بدهن. البته اینجا یه بحثی است در رابطه با وقت که به یک مناسبت یه جای دیگه خلاصش گذشت، که وقت آیا انتقال ملکیت یا فک ملکه. قول اصح اینه که وقف خاص انتقال ملکیته، وقف عام فک ملکه. وقف عام مال موقوفه ملک هیچ کس نمیشه، ملکیت رها میشه. ولی در وقف خاص، وقف خاص یعنی انتقال ملکیت، البته انتقال ملکیت مشروط، انتقال ملکیت به این معنا که میتونن از درآمد این ملک فایده ببرن، استفاده کنن، نه که میتونن بفروشنش. علایال در وقت خاص قول اصح اینه که وقت خاص انتقال ملکیته. همین رو مرحوم شهید ثانی دلیل قرار میدن اینجا، میفرمایند لانتقال الملک الیه، چون ملک به این موقوف علیه منتقل شده، بهی تابع له، و این نفقه تابع اون ملک میباشد. ولو کان علی غیر معینی، اگر وقت بر افراد غیر مشخص باشه، یعنی وقت عام باشه، ففی کسبه، یعنی فنفقتو فی کسبه، نفقه عبد و حیوان در کسب و در درآمد همون عبد و حیوان است، مقدمتن علی الموقوف علیه، در حالتی که این نفقه مقدم است بر موقوف علیه، یعنی اول از درآمد این عبد و حیوان نفقهش کسب میکنن، بعد اگر چیزی موند به اون موقوف علیه میدهن. فان قصر الکسب، سوالی که مطرح کردیم از خارج، اگر کسب این عبد و بنده از مخارجش کمتر بود، روزی 100 تومن کسب میکنه، روزی 200 تومن خرج داره، خب موقوف علیه این از جیبشون بدن. فرمایان نفه این قصر الکسب بود، اگر کسب اون عبد و حیوان قاصر شد از درآمدش، ففی بیت المال این کامه، پس مخارجش نفقش در بیت الماله، اگر بیت المالی باشه، اگر بیت المال بودجه داشته باشه. و الا وجب کفایتن علی المکلفی، و الا واجب است تأمین مخارج، عرض کنم که تأمین نفقه این عبد واجب کفایی بر همه مکلفی، که غیره من المحتاجین الیها، مثل غیر این عبد از کسانی که محتاج به اون نفقه هستن، کسان دیگری که به نفقه محتاجن، خودشون درآمدی ندارن، پیر مردی است، پیر زنی است، فقیری است، تهی دستی است، خب اگه بیت المال، بیت المال اونا رو تأمین کنه، اگه بیت المالی نیست واجب کفایی همه مسلمان هست اونا رو تأمین بکنن. اینجا هم همینطور. ولو مات العبد فمعونت و تجهیزهی که نفقته، اگر عبد و بنده بمیرد، این عبدی که موقوفه هست، پس معونه تجهیزش مثل نفقش هستش. اگه وقت خاص رو موقوفون علیهم بپردازن، اگر وقت عام از درآمد داره از درآمد، اگر هم درآمد نداره بیت المال، بیت المال نیست، عموم مسلمان هست. ولو کان الموقوف عقاره، اگر مال وقتی عرض کنم که عقار و مغازه و دکان و زمین و امثال اینها باشه، عرض کنم که جاندار نباشه، خلاصه بی جان باشه، و نفقته حیث و شرط الواقع، پس نفقه این مال موقوف و این عقار به اون جوریست که شرط نموده واقع، هر جور که واقع در متن سیغه وقت مشخص کرده از همونجا مخارج رو تأمین میکنه. فإن انتفى الشرط، پس اگه شرط منتفی بود، واقف شرطی نگذاشته بود، ففی غلته، پس در غله همون عقار، یعنی درآمد همون عقار، از همون فائدهش باید مخارج رو تأمین کنه. فإن قصرت، اگر غله و درآمد کمتر باشه از نفقه اون زمین و ملک، لم یجب الاکمال، کامل کردن واجب نیست، مردم از جیبشون بدن. ولو عدمت لم تجب عمارتو، اگر از بین بره اون عقار و اون ساختمون، واجب نیست بنا کردن عمارت اون. مسجدی بوده خراب شده، حالا واجب نیست بر مردم به صورت واجب کفایی که برن اون رو درست کنن، لازم نیست. اما به خلاف الحیوان، به خلاف حیوان که اگه مریض شد، یه جوری شد، اگه نفقه نداشت، واجب بر مردم جان اون رو حفظ کنن. چرا؟ لوجوب صیانت روحه. دوستانم گفتن چون حیوان نفس محترم است، واجب از حفظ روحش. ولو عمی العبد او جزن او اقعدن غتقه، اگر کور شد عبد، یا مجزوم شد، یا زمینگیر شد، آزاد میشه. کما لو لم یکن موقوفن، چنانچه اگر مال موقوفم نباشه، بنده اگر یکی از این ستا خصلت رو پیدا کنه، سریعا خود به خود آزاد میشه. و بطل الوقف و بالعصف، وقفم به سبب آزاد شدن باطل میشه دیگه. دست و سقطت نفقتو من حیث الملک، نفقه این آقا هم از موقوف علیهم ساقط میشه از جهت ملکیت، چون وقتی آزاد شد ملک موقوفون علیهم نیست، پس از این جهت دیگه نفقهش ساقطه، نمیخواد موقوف علیهم نفقه این آقا رو تأمین بکنن. البته از جهت واجب کفایی ممکنه نفقه به دوش اونها هنوز باقی بمانه، چون اینم یک انسان مسلمان هست، این عبد و بنده‌ای که کور شده خود به خود آزاد شده، بر موقوف علیهم واجب نیست زندگیشو تأمین بکنن از جهت ملکیت و وقت، ولیکن از این جهت که یک انسان مسلمان بیت المال هم پولی نداره، واجب کفایی همه است من جمله موقوفون علیهم که زندگی این آقا رو تأمین کنن. پس از حیث ملکیت و وقف دیگه لازم نیست نفقه این آقا رو تأمین کنن، از اون جهت وجوب کفایی به عهده‌شون هست. لأنها کانت تابعتا له، به خاطر این که اون نفقه تابع اون ملک بود، فإذا زالت زالت، اگر ملک زائل بشه نفقه هم زائل میشه. و درست مثل این که کسی بندش رو آزاد کنه، خودش وقتی بندش رو آزاد کرد دیگه از ملکیت او خارج شد، نفقه او رو لازم نیست تأمین بکنه. خب مسئله اول تمام شد. از ثانیه، لوقف فی سبیل الله، اگر کسی مالی رو وقف کنه فی سبیل الله، این وقف منصرف میشود الی کل قربته، به هر امری که موجب تقرب به ذات مقدس پروردگار است، که در بحث زکات این بحث رو مفصل داشتیم. سبیل الله این سبیل تقرب به خداوند، تقرب مکانی به خداوند محاله، پس مراد تقرب روحی و در عالم معنا هست. هر امر خیری که انسان انجام بده باعث تقرب معنوی و روحی به ذات مقدس پروردگار می شود. لأن المراد من السبيل طريق إلى الله، مراد از سبیل الله یعنی طریق إلى الله، مراد از طریق إلى الله هم ای إلى ثوابی و رضوانه، یعنی نزدیک شدن به ثواب خدا و رضایت خداوند. فیدخل فیه کل ما یوجب الثواب، پس داخل می شود در این سبیل الله هر چی که موجب ثواب میشه، من نفع المحابیج،
از نفع دادن به صاحبان حاجت محاوج جمع محاوج هستش. محاوج یعنی کسی که دارای احتیاج می باشه، نفع برسه، نفع برساند به صاحبان حاجت، کسی قرض داره قرضش ادا کنه. و امارت المسجد، تعمیر نمودن مساجد، و اصلاح الطرقات، اصلاح نمودن راه ها، و تکفین الموتا، کسانی که فوت میکنن کفن ندارن، کفن برای ما خریده بشه، الی غیر ذلک. و قیل یختص بالجهاد، گفته شده سبیل الله اختصاص به جهاد داره، چون در بعضی از روایات و آیات سبیل الله در جهاد عنوان شده است، اطلاق به جهاد شده. و قیل به اضافت الحج و العمرت الی، قول سوم گفتن سبیل الله یعنی جهاد و حج و عمره فقط، ولیکن والاول و اشهر، قول اول مشهور تر است. و کذا لوقف فی سبیل الخیر و سبیل الثواب، همچنین حکم اگر کسی مالی رو وقف کنه در راه خیر و در راه ثواب. چرا؟ یعنی در هر راه خیری میتونه مصرف کنه. لاشتراک ثلاثه فی هذا المعنا، چون سبیل الله، سبیل الخیر، سبیل الثواب مشترک در این معنا هستند، یعنی مراد واقف اینه که هر چی که انسان رو به رضایت خدا نزدیک میکنه، پس هر عمل خیری رو شامل میشود. و قیل سبیل الثواب الفقراء والمساکین، قول قیلی گفته سبیل الثواب یعنی فقراء و مساکین، و یبدأ به اقاربه، اونم باید ابتدا کنه به اقارب خودش، به اون نزدیکان خودش، به اون قوم و خویش‌های خودش. استدلالم میکنن به یک سری از روایات که ما داریم، انسان اگر کار خیلی میخواد انجام بده صله رحم بکنه، بهترین صله رحم اینه که به قوم و خویش محتاج خودش کمک کنه. در بعضی از روایات هم تعبیر داره بهترین راه ثواب اینه، چون در این روایات اطلاق شده بهترین راه ثواب اینه، سبیل ثواب رو حمل بر این مسئله کردن. و سبیل الخیر الفقراء والمساکین، گفتن سبیل الخیر مراد فقراء و مساکین و ابن السبیل و غارمون، بدهکاران است. الذین استدانوا لمصلحته، اون چنون بدهکارایی که قرض کرده بودن برای مصالح خودشون. یک کسی قرض میکنه برای عیاشی مثلا، این نه، ولی کسی قرض میکنه به خاطر اینکه نیاز داره، به خاطر مصلحت زندگیش قرض میکنه، نمیتونه قرضشون بده، این جزء سبیل الخیره. ذل مکاتبون، بنده های مکاتب، قرارداد بستن چقدر پول به مولاشون بدن بعد آزاد بشن، حالا پول رو ندارن بدن، نمیتونن پول رو تأمین کنن. اینم یک تفسیر برای سبیل الخیر. شهید ثانی میفرمایند ذل اول و اقوا، اما قول اول اقوا هست. ممکنه سبیل الخیر در بعضی از روایات اطلاق به این موارد شده باشه، ممکن سبیل و ثواب در بعضی از موارد اطلاق به فقرا و مساکین شده باشه، بلکه معنای عامش سبیل الخیر و سبیل و ثواب یعنی مطلق موارد خیر. پس بل اول و اقوا، قول اول قوی‌تره، الا ان یقصد الواقف و غیره، مگر اینکه واقف بگه سبیل الخیر ولی مرادش عام نباشه، مرادش یه مورد خاص باشه، که خب اونجا ما هستیم و نیت واقف، و همون نیتی که واقف داره باید عرض کنم که وقف رو مصرف کنیم. الا ان یقصد الواقف و غیره. از ثالثت و ازادت فعلا اولاده، مسئله سوم در رابطه با وقف در اولاد می باشد. می فرمایند اگر کسی در صیغه وقف چنین بگوید، بگوید وقفت المال علی اولادی، به این لفظ، آیا این اولاد شامل اولاد اولاد هم می شود یا نه؟ شامل پسر پسر، پسر دختر، دختر پسر، دختر دختر و هاکذا، شامل میشه یا شامل نمیشه؟ در مسئله دو قوله. یک قول اینه که اولاد شامل اولاد اولاد هم می شود مطلقا، چه اولاد اولاد پسری و یا دختری، یا به تعبیر راحت شامل نواسه ها میشه، چه نواسه های پسری و چه دختر. به چه دلیل؟ سه دلیل برای مدعاشون اقامه کردم که بر میگرده به یک دلیل. خلاصه این دلیل هم این است که در لغت و شرع مواردی داریم که ذکر میشه اولاد و اراده میشود هم اولاد و هم اولاد اولاد. و به عبارت اصولی که با این عبارت بهتر آشنایی، دلیل اینه لفظ اولاد مواردی داریم استعمال می شود در اولاد اولاد و اصل در استعمال هم حقیقت هست. سید مرتضی، بله حرف مرجوم سید مرتضی، اینجا هم حرف مالی شد. اما موارد استعمال می فرماین در قرآن داریم، خداوند می فرماید یا بنی آدم، ای اولاد حضرت آدم. مراد خداوند حضرت شیست تنها نیسته، مراد مرتبه هزارم اولاد آدم هم هست. یا مثال واضح تر در باب وصیت، آیه قرآن داریم یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل حظ الانثيين. اینجا که مضمون آیه این اولاد ارث می‌برن، همه علما میگن مراد از این اولاد در حقیقت اولاد اولاد هم هست. مورد دیگه در رابطه با مسئله ازدواج و نکاح، خداوند می فرماید حرمت علیکم امهاتکم، تا این که در آخر آیه می فرماید و حلائل و ابنائکم، زنهای پسران شما در شما حرامند، با اونا نمیتونید ازدواج کنید. علما بل اجماع از همین آیه استفاده میکنند که زن پسر پسر انسان هم بر انسان حرام است، یا زن پسر دختر انسان هم بر انسان حرام است، که به ابناء ابناء در این آیه ابن گفته شد. یه روایت هم داریم که حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و آله از امام حسن و امام حسین علیه السلام تعبیر به ابن نموده است. این یه قول، اینم ادلش. مرحوم شهید اول در شرح ارشاد از این دلیل جواب دادن، فرمودن خلاصش اینه که استعمال لفظ در معنا این اعم از حقیقت و مجاز است. در این موارد ما قرینه داریم که اولاد استعمال شده در اولاد الاولاد، این استعمال مجازی با قرینه. اگر بگویید که کلمه اولاد مشترک است بین اولاد و اولاد اولاد، مجاز نیست بلکه اشتراکه، ما تمسک میکنیم به قاعده اصولی اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک فالمجاز اولا من الاشتراک. بعد مرحوم شهید اول در شرح ارشاد و شهید ثانی در این کتاب می‌فرمایند کلمه اولاد شامل اولاد اولاد نمی‌شود. به چه دلیل؟ می‌فرمایند یک، به دلیل تبادر، از اولاد تبادر می کند ولد بلاواسطه، فرزند مستقیم نه غیر مستقیم. دلیل دوم صحت سلب، شما دست نوتونه گرفتی فرض محال دیگه یا نه فرض انشالله متحقق الوقوع، تو پاک دارید قدم میزنید، کسی از شما میپرسن میگه ولدوک، میگید نه هازا ولد و ولدی ولیس ولد، صحت سلب داره. خلاص صحت سلب علامت این است که لفظ ولد در ولد الولد وضع نشده. خب می‌فرمایند اگر کسی بنابراین خواست وقف بر اولاد اولاد بنماید باید قرینه بیاره، بگه وقفت على اولادی الادون فالادون، هرچه برن جلو پسر 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 و هاکه دو مثلا، یا بگه الاعلا فالاعلا، کسی متواضع باشه خودش پایین تر از دیگران بدانه، بگه رقبت و علا اولادی الاعلا فالاعلا. به این شکل یا قرینه دیگه بیارن. بعد در پایان می‌فرمایند اگر کسی وقف بر اولاد خودش و اولاد اولاد یک مالی رو قرار بده، سهم هر کس رو مشخص نکنه، اینجا مال بسویه بینشون تقسیم می شود. و اگر کسی به این شکل مال رو وقف کنه، بگه وقفته علی من انتسب الیه، مال رو وقف کردم به هر کسی که منصوب به منه، منتسب به منه، اینجا پسر دختر از این مال موقوفه سهم نداره، چون در عرف پسر دختر منصوب به اون طائفه مادری خودش نیست، بلکه منصوب به طائفه پدری می باشد. این خلاصه مسئله سوم تا برسیم به مسئله چهارم. از ثالثت و اذا وقف على اولاده اشترک اولاد البنین والبنات، مسئله سوم اگر وقف نماید مال رو بر اولاد خوده. اینجا شهید اول فتواشون اینه مشترکن اولاد بنین و بنات، یعنی عرض کنم که نواسه هاشم شامل این وقف می شود. خلاصه کسی بگه وقفت على اولادی، پسر پسرهاش و پسر دخترهاش هم شامل این وقت می شود. این حرف شهید اول در این کتاب برخلاف حرفشون در کتاب شرع ارشاد که اشاره کردیم و بعدن هم بیاد. چرا؟ سه تا دلیل دارم که خلاصه میشه در یک دلیل، به خاطر استعمال اولاد بیما یشمل اولاده، و اولاد استعمال می شود در اون مواردی که شامل می شود اولاد و اولاد را، اونم استعمالا شایعا خیلی فراوانه لغتا و شرعا، هم در لغت هم در شرع، که قولی تعالی یا بنی آدم یا بنی اسرائیل و یوصیکم الله فی اولادکم، آیه وصیت که اینجا شامل اولاد و اولادم میشه. ولی الاجماع علی تحریم حلیلت ولد الولد ذکرن و انسا من قولی تعالی و حلائل ابنائکم، و ما اجماع داریم بر این که حرام است همسر پسر فرزند انسان، چون فرزند انسان مذکر باشه یا مؤنث باشه، چه پسر دختر انسان باشه چه پسر پسر انسان باشه، زن او بر فرد حرامه. اینو استفاده کردم من قولی تعالی و حلائل ابناء، که گفتن این کلمه ابناء شامل ابن ابنم می شدن. ولی قولی صلی الله علیه و آله استدلال به یک روایتی لا تذرمو ابنی یعنی الحسن، روایتی است که اهل سنت نقل میکنن، از کتب شیعه به این شکل روایت نرسیده، که حضرت امام حسن کوچک بودن در دامن رسول الله، یا در روایت دیگه‌ای در ارشاد الساری میگه در کنار حضرت نشسته بودن، بچه کوچکی بودن، شروع کردن به بول کردن، اصحاب آمدن خواستن دست حضرت رو بگیرن، حضرت امام حسن رو بکشن اون طرف، خود یک نوع اهانتی دست رسول بود، حضرت هم بودن لا تزرمو ابنی، استشهاد اینه که به عرض کنم پسر دخترشون فرمودن پسر من، لا تظلمو ابنی یعنی الحسن، لا تظلمو یعنی چی؟ ای لا تأتعو علیه بوله لما بال فی حجره، وقتی که بول کرد در حجر حضرت، در دامن حضرت. بل اصل و فل استعمال الحقیقه، میگن اصل در استعمالم اراده معنای حقیقی. و هازل استعمال کما دل علا دخول اولاد الاولاد فل اولاد دل علا دخول اولاد الاناس ایزن. میفرماین این استعمال کاربرد عامه، همونطوری که دلالت میکنه پسر پسر داخل در مال موقوف حساب میشود، جز موقوف علیهم حساب میشود، پسر دخترم جز موقوف علیهم حساب میشود. و این استعمال چنان که دلالت میکند بر دخول اولاد و اولاد، یعنی پسر پسر در ضمن پسرها، دل علا دخول اولاد الاناث ایضا، دلالت میکند بر دخول پسر دخترها هم در موقوف علیهم. و هازا احد القولین فی المسئله، یکی از دو قول در مسئله همینه. و قیله لا یدخل اولاد الاولاد مطلقا فی اسم الاولاد، قول قیلی گفته اولاد اولاد مطلقا، چه اولاد عرض کنن ولد مذکر و یا ولد مؤنث باشن، پسر پسر و یا پسر دختر، مطلقا در اسم اولاد داخل نیست. چرا؟ دو تا دلیل دارن. لعدم فهمه عند الاطلاق، ما گفتیم به عنوان تبادر ذکر کردیم، وقتی کلمه اولاد گفته میشه ازش تبادر میکنه پسر بلاواسطه انسان، ولد بلاواسطه انسان، نه فرزند فرزند. به خاطر عدم فهم این اولاد اولاد از اون اولاد در وقت اطلاق، وقتی بدون قرینه ذکر بشه. دوم ولی صحت السلب، به خاطر صحت السلب، فیقال فی ولد الولد لیس ولدی، در ولد ولد طرف میگه این پسرم نیست، بل ولد و ولدی. خب و عجاب المصنف فی الشرح عن الادله الداله على الدخول بانه سمم من دلیل خارج، مصنف از ادله قول اول در شرح ارشاد جواب دادن، از اون قولی که در این کتاب خودشون همون قول رو انتخاب کردن، در شرح ارشاد از ادله این قول جواب دادن. جواب داد مصنف در کتاب شرح ارشاد از اون ادلهی که دلالت می کند بر دخول ولد الولد در ولد، به انهو، به این که اون دخول سمه، یعنی در اون موارد من دلیل خارج، این به خاطر قرینه خارجی. این مواردی که شما آوردید که بر اولاد 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 اطلاق شده، این به خاطر دلیل خارجی هست و به خاطر قرینه خارجی است. و به ان اسم الولد لو کان شاملا للجميع، اسم ولد اگر شامل جمیع بشه، ولد الولد رو هم شامل بشه، لازم الاشتراک، لازمش اشتراک پیش میاد. و این عورض به لزوم المجازه، و این عورض به لزوم المجازه فهو اولا، اگر معارضه بشه به لزوم مجاز، اگر کسی بگه اینجا اشتراک با مجاز معارضه میکنن، پس این مجاز اولا خواهد بود. وقتی که ذکر، وقتی که اطلاق کلمه اولاد بر اولاد اولاد مجاز باشه، خب ما لفظ رو در موارد وقف نمیتونیم بر معنای مجازی حمل کنیم بدون قرینه. و هازا از هر، شهید ثانی میفرماید همین قول از هر میباشد. نعم لو دلت قرینتون علا دخوله، بله اگر دلالت کند قرینهی بر دخول اولاد و اولاد در وقف، خب درسته که قولهی الاعلا فالاعلا، بگه وقفت على اولادی الاعلا فالاعلا، اینجا اتجه دخول من دلت علی، اینجا متجه دخول کسانی که دلالت می کند قرینه بر اونها، هر کسی که قرینه دال بر ورود اونها در زمین این وقت، اونها داخل در وقت می باشند. و من خالف فی دخولهم کالفاضلین فرض المسئله فی ما لوقف على اولاد اولاده. اینجا دقت کنید، مرحوم علامه و پسرشون بحث رو اینجوری مطرح کردن، فرمودن اگر کسی وقف کنه بر اولاد اولادش، بعد فرمودن آیا پسران دخترها هم داخل در این وقف هستن یا نه، فرض اختلاف رو در این مورد گرفتن. شهید ثانی میفرمایند در اینجا هیچ گونه اختلافی نیست، اگر کسی به این شکل وقف کنه بگه وقفت علی اولاد اولادی، شکی نیست که پسران دخترها هم داخل در این وقف می باشن. اینجا جای نزاع نبوده که مرحوم علامه و پسرشون فخر المحققین عرض کنم نزاع رو در اینجا مطرح کردن. و من خالفت فی دخولهم، کسانی که مخالفت نمودن در دخول اون عرض کنم که پسران دخترها مثل فاضله مرحوم علامه و پسرشون، فرض المسئله، مسئله رو در این مورد فرض کردن. فی ما لوقف علی اولاد و اولاده، گفتن اگه کسی بر اولاد و اولادش وقف کنه، پسرای دخترها داخل وقفن یا نه؟ فی انهو هین ازه شهید ثانی میفرمد اینجا که جای اختلاف نیست. فی انهو شن چنین است در این هنگام یدخل اولاد و البنین و البنات به غیر اشکاله. خب در این مورد بدون هیچ اشکالی پسران پسرها و پسران دخترها داخل در این وقف خواهند بود. و علا تقدیر دخولهم به وجهن، حالا بر فرض که داخل باشن اون اولاد الاولاد در ضمن وقت به هر وجهی که باشه، یا قرینه بیاره یا اصلا ما بگیم نه اولاد شامل اولاد اولادم میشه، به هر جور حالا که گفتیم وقت شامل اولاد اولادم میشه، بس فاشتراک هم بسببیه از کنم مشترک بودن اولاد اولاد با خود اولاد در مال وقت به طور مساویست. لأن ذلك مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق وقف همینه، قید نیاورده واقع. ول اصل عدم التفاضل، شک داریم ولد بر ولد ولد برتری داره، اصل عدم تفاضل است. الا ان يفضل بالتسريع، مگر اینکه خود واقف عرض کنم که تفضیل قرار بدهد به سبب تسریع کردن، با تسریع کردن بگوید که بر مثلا به پسر پسرها کمتر بدید از پسرها، یا به مثلا دختر پسرها کمتر بدید از پسر پسرها، یه شکلی تصریح کنه. او به قوله علی کتاب الله، یا اگر بگه وقفته علی اولاد و اولادی علی کتاب الله، به شکلی که قرآن مشخص کرده، وقت اینجا حمل میشود در باب وصیت و ارث. یعنی اینجا مثل ارث مطرح میشه، همونطوری که اولاد و اولاد به هر شکلی دختر چقدر از ارث میبره، پسر چقدر از ارث میبره، اینها هم به همون شکل از مال وقف میبرن. و نحوی قرائن دیگه بیه. ولو قال علی من انتسب الیه، اگر کسی بگه وقفته علی من انتسب الیه، به کسانی که منتسب به من هستن، لم یدخل اولاد البنات، در این صورت پسران دخترها داخل در موقوف علیهم نمی باشن. علا اشهر القولین، بنابر مشهورترین دو قول. چرا؟ عملا به دلالت لغت و العرف و الاستعمال، به خاطر عمل کردن به دلالت لغت، در لغت منصوبین به یک فرد کسانی هستن که از طرف پسری با او ارتباط داشته باشن. عرف همین مسئله رو تأیید میکنه، استعمال و کاربرد هم همین مسئله رو تأیید میکنه. مسئله چهارم سیاسی، چهارم. صلی الله علیه و آله و سلم.